ساعت 12:30 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. در اولین ثانیه‌های یک شنبه باز هم به شما سلام می‌کنیم از راهی دور، به شما در ایران در اولین دقایق آغاز 24 اردیبهشت ماه، و سلام می‌کنیم به شما در آخر هفته غیر ایرانیتون خارج از ایران، شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، 45 دقیقه برنامه زنده داریم درباره تازه‌ترین و جدیدترین خبرهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. همراه ما باشید تا بعد از اخبار براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این 45 دقیقه تهیه کردن. مینا بهارمست در استودیو آماده خوندن اخبار. سلام و شب بخیر بهتون مینا.
سلام به آزاده و شنوندگان عزیز. مجلس شورای اسلامی روز شنبه هم به بررسی بخش درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال جاری پرداخت. در جلسه روز شنبه درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت، واگذاری و فروش شرکت‌ها و اموال دولتی، نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مابعد تفاوت فروش ارز به قیمت دولتی و در بازار آزاد بررسی شد. مجلس به دولت اجازه داد 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد، تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی یا فایننس جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌هایش را هم برای پرداخت بدهی‌های دولت بفروشد. نمایندگان روز یکشنبه به بررسی درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازند. خانواده های سه کودکی که در سالن اجرای برنامه در خرمدره زیر دست و پا کشته شدند از مسئولان اجرای برنامه شکایت کردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس زنجان به برخی نشریات ایران گفته است که مسئول برنامه خاله شادونه، مدیر برنامه، مجری و مسئول سالن ورزشی خرمدره در بازداشت هستند. کودکانی که جان خود را از دست دادند 7، 6 و 3 ساله بودند و 4 کودک دیگر هم به شدت زخمی شده و در بیمارستان بستری هستند. بر پایه این گزارش ها این کودکان پس از پایان نمایش با بسته شدن درها و ازدحام در زیر دست و پا ماندند. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، در ادامه رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در روز شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، تیم ملی ایران با نتیجه 4-3 مقابل تیم آمریکا پیروز شد. تیم ملی ایران با شکست دادن ترکیه، گرجستان، ژاپن و آمریکا در گروه دوم اکنون به مرحله نهایی راه یافته است. در گروه اول تیم‌های روسیه، بلغارستان، بلاروس، قزاقستان و آذربایجان با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات نیمه نهایی و فینال فردا یکشنبه برگزار می‌شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 2 نفر به علت ابتلا به بیماری تب کریمه که از دام به انسان منتقل می شود در مشهد درگذشتند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 6 نفر در استان خراسان رضوی به این بیماری مبتلا شدند که بیمار و 1 دانشجوی پزشکی که با او در تماس بوده تا کنون درگذشتند. به گفته وزارت بهداشت ایران 13 نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا هستند و این وزارتخانه از مردم خواسته از خرید دام بدون تایید دامپزشکی خودداری کند. و جنرال جان آلن فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان روز شنبه با جنرال اشفاق کیانی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. این برای نخستین بار در 1 سال گذشته است که فرماندهان ارشد دو کشور دیدار می کنند. قرار است جنرال شیر محمد کریمی فرمانده ارتش افغانستان نیز روز یکشنبه برای گفتگوی سه جانبه به اسلام آباد برود.
متشکرم از مینا بهارمست و تا بخش دوم خبری 25 دقیقه دیگه همچنان با ما باشید. در ادامه، 1 هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نخست وزیر پیشین این کشور به تهران سفر کرد.
اینجوری است که یک نخست وزیر اسبق تصمیم میگیره امروز و فردا عازم ایران شوه و با مقامات ایرانی مذاکره بکنه. از این جهت فکر میکنم که کاملا این مسافرت تصادفی است.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری میگه برای حاضر نشدن به اعتراف تلویزیونی باید به زندان بره.
نسبت به من پیشینه کارم و اقداماتم هیچ آگاهی ندارم. وجدان خودشون رو داور کنند و بسنجند که به چه کسی چه چیزی زدند.
همراه رادیو فردا بمونید تا توی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. گروهی به اسم جبهه النصره مسئولیت انفجار خونین روز پنجشنبه در دمشق رو که 55 کشته بر جای گذاشته به عهده گرفته. بعضی از تحلیلگران تو این انفجار و چند انفجار قبلی در سوریه ردپای القاعده رو می‌بینند. حمید فاطمی.
گروهی که خود را جبهه النصره یا با اسم کامل آن جبهه النصره لأهل الشام می‌خواند، با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت مسئولیت انفجار مهیب روز پنجشنبه در دمشق را بر عهده گرفت. گروه جبهه النصره از چندی پیش در کشاکش درگیری‌های سوریه ظهور کرده و تبلیغاتی شبیه به تبلیغات القاعده بر روی اینترنت منتشر می‌کند و تا به حال مسئولیت چند انفجار را در سوریه بر عهده گرفته است. در تبلیغاتی مشابه این
نفروا لنصرة أهل الشام في جهادهم ضد الطاغية بشار.
واضربوا على مثال
برخی تحلیلگران روش‌های این گروه را مشابه روش‌های القاعده در عراق می‌بینند و بیم آن دارند که بحران سوریه بیش از پیش از بهار عربی فاصله گیرد و به نوعی جنگ داخلی و شورش‌های خونین منتهی شود. اما گروه‌های اپوزیسیون سوریه این انفجارها را کار حکومت بشار اسد می‌دانند تا با منحرف کردن افکار و ترساندن جامعه بین‌المللی بتواند به سرکوبی خونین مخالفان ادامه دهد. با این همه، به گزارش اسوسییتد پرس، حضور القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه عامل جدیدی در صحنه سیاسی این کشور است و بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید و تلاش‌های بین‌المللی را برای حل این بحران برهم می‌زند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، مقامات غربی در حضور گروه‌های افراطی اسلامگرا و مرتبط با القاعده در سوریه تردید اندکی دارند، هرچند از شمار افراد این گروه‌ها و نفوذ و دامنه فعالیت آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، نیز روز پنجشنبه نوع حضور القاعده را در سوریه تایید کرد.
We do have intelligence that indicates that there is an Al-Qaeda presence in Syria.
ما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد نوعی حضور القاعده در سوریه وجود دارد، ولی صادقانه بگویم ما اطلاعات خیلی خوبی در مورد اینکه فعالیت آنها چیست نداریم.
لئون پانتا تأکید کرد که نمی‌داند که القاعده در انفجار روز پنجشنبه در دمشق دست داشته است یا خیر. اعتراضات سوریه در آغاز آن در ماه مارس 2011 مسالمت‌آمیز بود، اما سرکوبی خونین معترضین توسط حکومت بشار اسد با استفاده از سلاح‌های جنگی اپوزیسیون را به مسلح شدن کشاند و کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داد. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، در 14 ماه تظاهرات مردم سوریه بیش از 9000 نفر تا به حال کشته شدند. در این میان دولت سوریه اعلام کرد که روز جمعه توطئه انفجار انتحاری خودروی حامل 1200 کیلو مواد منفجره را در شهر حلب خنسا کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید، اما همچنان در سوریه بمونیم به خاطر اینکه ایران واسطه شده تا سوریه دو خبرنگار اهل ترکیه رو آزاد کنه. این دو خبرنگار چند وقت پیش برای پوشش نارامی‌های سوریه وارد این کشور شده بودند، اما بعد از اون ناپدید شدند. از ایلیا جزائری میشنویم.
دو خبرنگار اهل ترکیه که در سوریه توسط نیروهای دولتی این کشور دستگیر شده بودند، شنبه با وساطت ایران آزاد شدند. این خبر را احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرده. این رخداد میتواند میزان نفوذ ایران را در نظام حاکم بر سوریه نشان دهد، نظامی که از بیش از یک سال پیش با اعتراضهای بی سابقه ای روبرو است. خبرگزاری آناتولی گزارش داد که دو خبرنگار اهل ترکیه با هواپیما به تهران انتقال داده شده اند. احمد داوودوغلو در صفحه خود در توییتر نوشته است که دولت ترکیه یک هواپیما برای انتقال آنها به آنکارا به تهران خواهد فرستاد. آدم اسکوزی، خبرنگار، و حمید جوشکن، عکاس روزنامه میلاد ترکیه، برای پوشش ناآرامی‌ها در سوریه از راه مرز به شکلی غیرقانونی وارد این کشور شده بودند. آنها ماه مارس گذشته پس از ورودشان به استان شمالی ادلب ناپدید شده بودند. ادلب یکی از مراکز اصلی اعتراض‌ها در سوریه است که در آن درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان روی می‌دهد. ترکیه سفارتخانه خود را در دمشق، پایتخت سوریه، بسته و پروازهای رفت و برگشت به این کشور را به حال تعلیق درآورده است. این اقدام پس از افزایش خشونت‌ها در سوریه و در پی آن افزایش تنش میان آنکارا و دمشق صورت گرفته است. ترکیه به هزاران آواره سوری در نتیجه سرکوب اعتراضها در کشورشان پناه داده است. همچنین به معترضان سوری اجازه حضور در خاک خود و برگزاری گرد همایی می دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 10 دقیقه بامداد در ایران، یک هفته بعد از پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، میشل روکار نخست وزیر پیشین سوسیالیست فرانسه وارد تهران شد. آقای روکار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد و قرار هست با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم ملاقاتی داشته باشه. ساعتی پیش در مورد همین سفر با کریم پاکزاد صحبت کردم، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه و رئیس روابط بین الملل این حزب.
ببینید آقای میشل روکار در سالهای اخیر که هیچ نوع شغل رسمی نه در پارلمان اروپا و نه در پارلمان فرانسه و نه در حزب سوسیالیست داره و از طرف دیگه هم خیلی علاقمندی به مسائل بین‌المللی داره، خیلی مسافرت میکنن. با اول نیست که ایران مسافرت میکنن، ولی ایشان خیلی در کشورهای دیگه هم اینا به طور شخصی و خصوصی مسافرت میکنن.
ولی آقای پاکزاد این سفر تو یک موقعیت خاص سیاسی هم در مرحله ایران و هم
فرانسه تصادف است. من فکر میکنم که هر سیاستمدار چی فعال باشد چی غیر فعال، اگر ایران مسافرت میکنه قاعدتا مسافرتی از مدت ها پیش برنامه ریزی شده. اینجوری نیست که یک نخست وزیر اسبق تصمیم بگیره امروز و فردا عازم ایران شوه و با مقامات ایرانی مذاکره بکنه. از این جهت من فکر میکنم که کاملا این مسافرت تصادفی است. این واقعا به طور کاملا تصادفی برخورد کرده به موقع انتخابات ریاست جمهوری فرانسه.
با این حال آقای پاکزاد، نقش محوری فرانسه در اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 قابل انکار نیست و به هر حال روند پایداری که آقای سرکوزی داشت که معتقد به تشدید تحریم ها علیه ایران بود، با توجه به این سفر میشه یک تعبیر دیگه‌ای براش به وجود آورد؟ یعنی آیا میشه این سفر غیر رسمی و یا به گفته شما شخصی به ایران رو نوعی جدا شدن از سیاست سرکوزی تعبیر کرد؟
میبینید اول این صفت آقای میشه روکات کامل مسئله حل شده است، به این معنی که امروز دفتر آقای فرانسوا اولاند با صراحت اعلام کردند که هیچ نوع پیام این از طرف آقای فرانسوا اولاند نداره و یک مسافر کاملا خصوصی و شخصی است که او این انجام دارد. اما در مورد مسئله مذاکرات روی پروگرام هسته‌ای ایران، ببینیم انتخاب آقای فرانسوا اولاند به ریاست جمهوری من فکر نمی‌کنم که کدام تغییرات بنیادی را در موازی فرانسه در مورد ایران در این مسئله به وجود بیاره. البته آقای فرانسوا اولاند در جریان انتخابات ریاست جمهوری این با صراحت اعلام کرده بود که طرفدار رای حل سیاسی، یعنی از طریق مذاکرات، چی از طریق مذاکرات بین گروه 5 به اضافه 1 با ایران و چی از طریق مذاکرات در کادر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید ایران نشان بده که واقعا پروگرام هسته‌ای او ماهیت نظامی ندارد. اگر چنین مسئله پیش بیاید در اون صورت ممکن است که حتی تحریم‌ها برداشته شود.
اینکه بحثی هست که آقای پاکزاد که سالهاست به هر حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داره از طرف اکثر کشورهایی که به هر حال درگیر هستن با این پرونده، ولی حالا که شما معتقد هستید و تاکید میکنید که این سفر کاملا شخصی هست، حتی در صورت شخصی بودن، آیا در صورت انعطاف ایران توی مذاکرات در پیش رو که یک بخش اون روز دوشنبه هست با وین و بخش بعد در بغداد هست با گروه 5 به علاوه 1، چه شرایط رو میشه با توجه به رابطه جدید ایران و فرانسه بر پرونده هسته ایران مشاهده کرد؟
اگر بیانات آقای فرانسوا اولاند را بگیریم، ما هیچ نوع تغییرات بنیادی مشاهده نمی‌کنیم. ولی لحن آقای اولاند زمانی که از برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کنند، به این شکل نیست. با لحن آقای سرکوزی متفاوت است. به این معنی یعنی که آقای پرنس اولان با صراحت اعلام کرده که این طرفدار یک رای حل نظامی یا مداخله نظامی یک کشور دیگر در ایران نیست و باید این مسئله از طریق مذاکرات صورت بپذیره. خب این خودش نشان دهنده یک نوع حسنیت است به معنی که ایران را وادار به این میکنه که خب طی سالهای اخیر نتوانسته که واقعا به آژانس اینو بقبولاند که پروگرام از او خاصیت نظامی نداره، ولی خب چون ایران در گذشته بعض سهل انگاری ها و یا تخلف خود کرده از پیمان هایی که خود امضا کرده بود با آژانس، از این خود است که فکر می کنم شک روی پروگرام هسته‌ای ایران هنوز وجود داره. از این خود است که من فکر می کنم ممکن است در مذاکرات بعدی که در بغداد صورت می پذیره امکان از این به وجود باید که ایران واقعا به جست ها و اعمال دست بذاره که اون نشان دهی از این خواهد باشد که ایران با حسنیت این بار در مذاکرات حاضر میشه و اطمینان خاطر با جامعه بین المللی در مورد پروگرام هسته‌ای خود بیده، وگرنه ایران هیچ کس حق ایران در استفاده سهوجویانه از یک پروگرام هسته‌ای انکار نمیکنه.
15 دقیقه بامداد هست. اگر مشکل دارید برای شنیدن صدای مجله نیمه شب روی موج متوسط، از طریق موج کوتاه 49 متر و 41 متر هم میتونید صدای ما رو بشنوید. روی موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری گفته که ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی ازش خواستن که علیه کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف تلویزیونی بکنه، در غیر این صورت باید برای گذروندن محکومیتش به زندان بره. آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر هست که به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده، حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالتش هم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در این مورد با آقای دادخواه صحبت کرده.
به من گفتن که حکم قطعی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهادی داشتن که یه مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقع بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان، در صورت که من خاص احترامی کردم برای منافع ملی، برای این سرزمین، برای برابوم بوده. من حتی در یک تحقیقات حقوق بشری که در انگلیس انجام میشد سفارت انگلستان به من ویزا نداد. چطور امکان داره من در ارتباط باشم با سفارتخونه ها و یا از اونها کمکی گرفته باشم؟ این نشون میده که اون کسانی که این پیشنهاد ها رو میکنن نسبت به من پیشینه کارم و اقداماتم هیچ آگاهی ندارن. وجدان خودشون رو داور کنند و بسنجند که به چه کسی چه چیزی میگن. تحقیقات من حقوق، ادبیات و سنن کهن این سرزمین روشنه و پژوهش‌های من موجوده و این دلالت اینو می‌کنه که به این سرزمین و آب و خاک علاقه‌مندم. در این مبادی چگونه امکان داره که با سفارت خونه‌های خارجی بر ضد منافع ملی اقدام کرده باشم؟ من امیدوارم که عاقلانه بنگرن و کسانی که نسبت به پرونده من اتخاذ و تصمیم می‌کنن سنجیده تصمیم بگیرن.
آقای دادخواه، منظورشون از اعترافات اعترافای تلویزیونی بوده و دقیقا از شما چی میخواستن؟
میخواستن در پشت دوربین یه سری مسائلی رو اعلام بکنم که من اعتقاد نداشتم.
چه مسائلی؟ در رابطه با کانون مدافعان حقوق بشر؟
کانون مدافعان حقوق بشر، گزارش های کانون، نمیدونم کمک های مالی که شده است. ما خودمون کمک مالی خودمون روی هم میذاشتیم اقدام کردن، ضمن این که من نیازی نداشتم که به من کمکی بشه.
خب شما در پاسخ بهشون چی گفتین؟
ما خودمون هزینه ها رو تامین میکردیم، گفتم به اونها.
و بر اساس این صحبت هاتون شما چه روزی دقیقا گفتن که باید برید به زندان خودتون رو معرفی کنید؟
آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد گفتم من اینها رو نمیپذیرم، گفتن پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو میبرن زندان، مشکلی نیست.
مهلتتون دقیقا تا کی هست؟
رئیس دادگاه گفته که حکم قطعی شده، ولی از منظر رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری که باید حکم من ابلاغ شده، هنوز ابلاغ نشده، اما اینها میگن قطعی شده است و قاعدتاً در موضع اجرا.
و با رفتن شما به زندان آقای دادخواه، تکلیف پرونده موکلان شما چی میشه؟
من از حقوق بشر دفاع کردم. در دادگاه هایی که قاعدتا این نظام فعلی اون دادگاه ها رو تایید میکنه و به قوانین همین سرزمین اصرار کردم و گهگاه به قوانین بین المللی که رشته هم بوده. بر این مبادی من فکر کنم پاسخ این هم اونها باید بدن. بعضی از موکلین من در مرز اعدام قرار دارند و محاکمه اونها یک امر عقیدتی مثل آقای ندرخانی. بر این مبادی من فکر کنم این رو باید از دستن در کاران قوه قضاییه برسید که تکلیف اونها چه خواهد شد.
محمد علی دادخواه بود، وکیل دادگستری، که میگه احضار شده و از اون خواسته شده که اعتراف تلویزیونی بکنه و قبول نکرده. محتوب وحیدی رو از رادیو فردا با اون صحبت میکرد. اما در ایران سخنرانی محمود احمدی نژاد در مشهد در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت و گفته های اون درباره منشأ گرانی در ایران واکنش های خیلی زیادی به دنبال داشته که باید از فریناسمی بشنویم.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه هفته گذشته در یک سخنرانی در مشهد موج گرانی در کشور را که صدای اغلب مسئولان جمهوری اسلامی را هم بلند کرده به توطئه گروهی از بدخواهان و ناجوان مردان نسبت داد، در حالی که به عقیده اغلب کارشناسان منتقد و حامی دولت دهم سیاست‌های اقتصادی غلط محمود احمدی نژاد باعث ایجاد این آشفتگی در بازار بوده. رئیس جمهوری در سخنرانی خود موج گرانی و آشفتگی در بازار را حاصل توطئه مشترک داخلی و خارجی دانست. او کسانی که بدخواهان در داخل کشور مینامید را به خارجی ها وصل کرد و گفت این عده با شایعه پراکنی و اخبار دروغ و با کمک بیگانگان در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد کردند. این گفته ها و اتهام های رئیس جمهوری در دو روز گذشته واکنش های زیادی را به دنبال داشت و روز شنبه هم تیتر اول تعدادی از روزنامه های کشور را به خود اختصاص داد. علی بنایی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق دولت را متهم کرد که سعی دارد در ایجاد فضای ملتهب و مبهم از انجام مسئولیت‌های خود فرار کند. جعفر قادری دیگر نماینده مجلس هم گفت که دولت به دنبال راه حلی برای فرار از مشکلات مدیریتی خود می‌گردد. از سوی دیگر روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز شنبه خود با این تیتر که توطئه لازم نیست، راه حل محمود احمدی نژاد برای خنثی کردن توطئه مورد نظر خود را نشانه نگرش غیر علمی و غیر کارشناسی او و ریشه بحران‌های اقتصادی دانسته است. آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه پس از اینکه داخلی‌ها و خارجی‌ها را به توطئه علیه دولت خود متهم کرد، از مردم مشهد و ایران خواست که دو ماه خرید نکنند تا این توطئه ناکام بماند. روزنامه تهران امروز در پاسخ به این درخواست رئیس جمهوری از مردم می‌گوید همین نوع نگاه و نگرش غیر علمی و غیر کارشناسی به مسائل کشور خود ریشه بحران‌های اقتصادی مثل گرانی، تورم و از هم گسیختگی قیمت‌ها در بازار است. حسین زاغفر استاد اقتصاد در دانشگاه هم در روزنامه شرق تاکید کرده که محمود احمدی نژاد با سیاست‌های اقتصادی خود بزرگترین درآمدهای تاریخ یک قرن استخراج نفت در کشور را به فرصت‌های از دست رفته بدل کرده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر در ایران، درآمد دو دولت محمود احمدی نژاد در طی 6 سال و نیم یعنی از سال 1384 تا 1390 حداقل 720 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کل دولت‌های اول تا هشتم یعنی از سال 1360 تا 1383 نزدیک به 24 سال 433 میلیارد دلار از فروش نفت خام به خارج درآمد داشتند.
محمود احمدی نژاد در سخنانی در مشهد گرانی موجود در ایران رو نتیجه توطئه مشترک بدخواهان و ناجوانمردان داخلی و خارجی دونسته. این موضوع گزارش فرین عاصمی بود، موضوعی که هم در صفحه فیسبوک ما با استقبال روبرو شده، هم در انواع پیام هایی که به دست ما میرسه و هم اسمس هایی که دریافت میکنیم. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
میخواستم به این آقای احمدی نژاد بگم چجوری رود میشه این حرفا رو بزنی؟ آقا ملت چیزی نمیتونن بخرن.
میخواستم بگم این همه سیاست دولته، همش میگن گرون نمیکنیم و فلان و همه گرون میکنن، از این ولی یارانه میدن، از این ولی میگیرن، هیچ کاری هم نمیشه کرد.
من از نهاوند صحبت میکنم. مردم ایران اتحاد ندارن که احمدی نژاد گفته نرید خرید کنید. مردم حریفن، هیچ حرف کسی هم گوش نمیکنن، میخوان هی زود خرید کنن تا گرونی به وجود بیاد.
تورم به قدری سرسام آورده که خود مردم فقط برای مایحتاج روزمرده شون میتونن برن بازار و توان مالی ندارن خودشون برن بازار. و اگه فرمول کاهش قیمت ها به این سادگی بود که کشور یونان که در مرکز اروپا قرار داره به خاطر اینکه قیمت هاشون بیاد پایین هیچ کس نباید میرفت بازار، مشکل به این سادگی حل میشد. فکر نمی کنم اینقدر فرمول به این سادگی باشه. احمدی نژاد واقعا راست میگه به خدا، اگر یه دو ماه خرید نکنن گوشت و موشت و اینا اصلا کم مصرف کنن، خیلی کم، این جنس ها بمونه رو دستشون که بعد مفت بفروشن اینا رو. اگه مردم هجوم نکنن برای خرید این جنس ها میمونه، مجبور قیمت ها رو بیارن پایین.
سلام، من راننده تریلی هستم. احمدی نژاد اومد گازوئیل رو گرون کرد، گفت هیچی گرون نمیشه، لاستیک، لوازم یدکی، همه چیز 3-4 برابر شده، بابات غذایی همینطور. بابا چی میخوای از جون مردم؟ ما تو خرج خونمون هم موندیم، هرچی صبح تا شب جون میکنیم هیچی تش نمیمونه. میگم ما میتونیم 3-4 ماه چی خرید نکنیم و نخوریم.
آقای احمدی نژاد، مردم بدبخت و بیچاره، مستضعف، کارگران مدت هاست بازار نمیرن، شما تازه دارید میگید نرن؟ خیلی وقت نمیرن، خیالت تخت تخت باشه.
مؤثر اصلی گرانی ها خود دولتی ها هستن که نتیجه یک سیاست آگاهانه و از پیش طراحی شده است که طبقات کم درآمد رو مورد حملات خودش قرار میده و متهم کردن دیگران و اعتراضات ساختگی برای منحرف کردن افکار عمومی از سیاست های مندرآوردی و نادرسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
26 دقیقه بامداد هست. ما علاوه بر این که منتظر تماس‌های شما هستیم، اعلام میکنم که روی موج کوتاه هم قابل دسترسی هستیم، موج کوتاه 49 متر و 41 متر و دوباره براتون جزئیات بیشتر رو بعد از این گزارش اعلام میکنم. اسلامگرایان میانه رو در الجزایر گفتن که در انتخابات پارلمانی این کشور تقلب شده. این انتخابات پنجشنبه گذشته برگزار شد. جزئیات بیشتر رو از مراد ویسی بشنویم.
وزیر کشور الجزایر اعلام کرده که جبهه آزادی بخش ملی FLN یا همان حزب حاکم در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسیده است. بر اساس نتایج اعلام شده این جبهه موفق شده 220 کرسی از مجموع 462 کرسی پارلمان، یعنی حدود 68% از کرسی ها را به خود اختصاص دهد. جبهه آزادی بخش ملی با سابقه ترین حزب سیاسی الجزایر به شمار می رود که در 5 دهه گذشته قدرت را در این کشور در دست داشته است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور کنونی الجزایر رئیس افتخاری جبهه آزادی بخش ملی است و عبدالعزیز بلخادم نیز دبیر کل این جبهه به شمار می رود. گفته می شود حمایت بوتفلیقه از جبهه آزادی بخش ملی پیش از انتخابات و نیز قرار دادن چهره های جوان در فهرست حزب حاکم از جمله دلایل موفقیت این جبهه در انتخابات بوده است. تجمع دموکراتیک ملی به رهبری احمد اویحیی نخست وزیر سابق حزب دیگری است که در انتخابات پارلمانی الجزایر با کسب 68 کرسی در جای دوم قرار گرفته است. این حزب همپیمان بوتفلیقه به شمار می رود و در مجموع می توان آن را با حاکمیت همسو و همجهت دانست. اما مهمترین جریان منتقد حاکمیت در انتخابات، یعنی ائتلاف الجزایر سبز که یک گروه میان رو اسلامی است، در جایگاه سوم قرار گرفته و فقط 48 کرسی به دست آورده است. ائتلاف الجزایر سبز روز شنبه اعلام کرد که به نتایج انتخابات مشکوک است و معتقد است که حزب حاکم با تقلب به پیروزی رسیده است. اسلامگرایان میگویند اینکه در 31 ایالت از 48 ایالت الجزایر حتی یک کرسی به دست نیاوردند مشکوک به نظر میرسد. گروه های دیگری نیز در این انتخابات شرکت کرده و در رتبه های بعد قرار گرفتند. جبهه نیروهای سوسیالیست با 21 کرسی در رتبه چهارم و حزب کارگران با 20 کرسی در رتبه پنجم قرار گرفت. در میان احزابی که انتخابات را تحریم کرده بودند، حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی قرار داشت که در این انتخابات غایب بود. همچنین جبهه نجات اسلامی به ریاست عباسی مدنی نیز که ممنوع الفعالیت است، خواهان تحریم انتخابات شده بود. نکته جالب توجه در این انتخابات این بود که در این دور از انتخابات الجزایر زنان موفق شدند 31% از کرسی‌های پارلمان یعنی 145 کرسی را به خود اختصاص دهند. با چنین نتایجی حزب حاکم یعنی جبهه آزادی بخش ملی می‌تواند به راحتی دولت جدید الجزایر را تشکیل دهد. کشوری که اگرچه در دهه 90 شاهد یکی از خونین‌ترین جنگ‌های داخلی بود، اما به نظر می‌رسد حالا و پس از قیام‌های مردمی در کشورهای شمال افریقا در حال تجربه متفاوت و آرامتری از اصلاحات سیاسی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنم اگه همراه ما بودید و وقتتون بخیر از هر جایی که با رادیو فردا به تازگی همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و شما میتونید علاوه بر موج متوسط روی موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز هم اون رو بشنوید و مطمئنم که روی موج کوتاه راحت‌تر و شفاف‌تر صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو خواهید شنید. تو این ساعت باید بریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا، برنامه همیشگی ما که در این ساعت در یک شنبه بامداد یک شنبه پخش میشه، دیدگاه ها. قبل از اون البته با مینا برهام‌مست همراه بشیم که آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب. با سلام دوباره به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. مجلس شورای اسلامی روز شنبه هم به بررسی بخش درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال جاری پرداخت. در جلسه روز شنبه درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت، واگذاری و فروش شرکت‌ها و اموال دولتی، نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مابعد تفاوت فروش ارز به قیمت دولتی و در بازار آزاد بررسی شد. مجلس تصویب کرد که دولت می‌تواند 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد، تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی یا فایننس جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار هم از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. روز یک شنبه درآمدهای دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی می‌شود. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، در ادامه رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در روز شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، تیم ملی ایران با نتیجه 4-3 مقابل تیم آمریکا پیروز شد. تیم ملی ایران با شکست دادن ترکیه، گرجستان، ژاپن و آمریکا در گروه دوم اکنون به مرحله نهایی راه یافته است. در گروه اول تیم‌های روسیه، بلغارستان، بلاروس، قزاقستان و آذربایجان با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات نیمه نهایی و فینال فردا یکشنبه برگزار می‌شود. خانواده‌های سه کودکی که در سالن اجرای برنامه‌ای در خرم‌دره زیر دست و پا کشته شدند از مسئولان اجرای برنامه شکایت کردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس زنجان به برخی نشریات ایران گفته است که مسئول برنامه خاله شادونه، مدیر برنامه، مجری و مسئول سالن ورزشی خرم‌دره در بازداشت هستند. کودکانی که جان خود را از دست دادن 7، 6 و 3 ساله بودند و 4 کودک دیگر هم به شدت زخمی شدند و در بیمارستان بستری هستند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 2 نفر به علت ابتلا به بیماری تب کریمک از دام به انسان منتقل می شود در مشهد درگذشتند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 6 نفر در استان خراسان رضوی به این بیماری مبتلا شدند که بیمار و یک دانشجوی پزشکی که با او در تماس بوده تاکنون درگذشتند. به گفته وزارت بهداشت ایران 13 نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا هستند و این وزارتخانه از مردم خواسته از خرید دام بدون تایید دامپزشکی خودداری کنند. مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین انجام می‌شود. قرار است در این مذاکرات چارچوب گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تعیین شود. مذاکرات با 6 قدرت جهانی 3 خرداد در بغداد انجام می‌شود. میشل روکار نخست وزیر سابق سوسیالیست فرانسه که بامداد شنبه وارد تهران شد، با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسه، سفر 3 روزه میشل روکار غیر رسمی است. قرار است او با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار کند. علی اکبر صالحی در دیدار با میشل روکار با تاکید بر غیر نظامی بودن برنامه هسته ایران ابراز امیدواری کرد که با پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روابط دو کشور بر اساس احترام متقابل بهبود یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میشل روکار هم گفته است که اتحادیه اروپا باید ظرفیت‌های جمهوری اسلامی را درک کند و امیدوار است که با جلب اعتماد متقابل روابط اتحادیه اروپا با ایران بهتر شود. آزاده،
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید و دیگه خبر نخواهیم داشت. تا چیزی حدود 25 دقیقه دیگه بعد از مجله نیمه شب میتونید اخبار رو دنبال کنید از همینجا. بریم سراغ میزگرد تحلیلی هفتگی رادیو فردا. تشکیل دولت وحدت ملی در اسرائیل، سمتگیری حماس درباره عدم دخالت در صورت حمله اسرائیل به ایران و تأثیر این دو بر مذاکرات هسته‌ای سوم خرداد ماه در بغداد، اینها همه موضوع بحث و بررسی سه مهمان این هفته برنامه دیدگاه است. تا 10 دقیقه آینده همراه باشید با امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در اسرائیل حزب کادیما به رهبری شاول مفاز وارد یک ائتلاف با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده است تا به جای رقابت در انتخابات یک دولت وحدت ملی تشکیل دهند. اقدامی که رسانه‌های جهان آن را تاریخی و بی سابقه نام دادند. در حاشیه این خبر مشخص شد یکی از موارد توافق شاول مفاز و بنیامین نتانیاهو بر سر چگونگی برخورد به مسئله هسته‌ای ایران بوده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، به اسرائیل سفر کرد تا همزمان در جلسه‌ای بلندپایه‌ترین مسئولان اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن وزیر خارجه، اهود باراک وزیر دفاع، شاول مفاز رهبر حزب کادیما و البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حزب لیکود دیدار کند. موضوع جلسه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد در روز 3 خرداد اعلام شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیل که نامش را فاش نکرد نوشت در این دیدار بنیامین نتانیاهو به کاترین اشتون گفت پیشرفت در مذاکرات از نظر اسرائیل منوط به این است که ایران بپذیرد طبق یک جدول مشخص زمانی غنی‌سازی اورانیوم را پایان دهد، همه اورانیوم غنی شده در ایران را به خارج منتقل و تأسیسات هسته‌ای قم را هم تعطیل کند. با این همه نخست وزیر اسرائیل افزود شک دارد مذاکرات بغداد به نتیجه‌ای برسد، چون به باور او رفتار گذشته ایران نشان داده که به مذاکرات به دیده ابزاری برای خریدن وقت می‌نگرد. دو طرف کوشیده بودند خبر پیش رو بودن این دیدار به بیرون درز نکند، تا اینکه چند روز پیش از آن روزنامه چپگرای هارتس تنها منبعی شد که این خبر را منتشر کرد. این منبع پیش از این دیدار نوشته بود هدف سفر کاترین آشتون گزارش پیشرفت در مذاکرات استانبول است و افزوده بود اسرائیل نگران است که قدرت‌های جهانی در برابر اقداماتی که می‌تواند اثر محدودی بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد از تحریم ایران دست بردارند. روز جمعه هم کاترین اشتون پس از مذاکره با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 3 خرداد در بغداد مبنایی شود برای آنچه آغاز پایان برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران نامید. جمهوری اسلامی ایران که میگوید هدف این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، قرار است در بغداد مذاکرات را با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان ادامه دهد. همزمان در پایان هفته خبرگزاری رویترز با رهبر سازمان فلسطینی حماس گفتگو کرد. اسماعیل هانیه در پاسخ پرسش رویترز گفت در صورت حمله نظامی اسرائیل به ایران حماس در جنگ دخالتی نخواهد کرد. تکرار حرفی که در گذشته هم اسماعیل هانیه بر زبان آورده بود. شکلگیری ائتلاف 2 حزب کادیما و لیکود در دولت آینده وحدت ملی اسرائیل چه پیامدی بر روی سمتگیری اسرائیل در برابر ایران دارد و چه اثری بر روی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در بغداد؟ نتیجه تکرار سمتگیری رهبر حماس پیش از این مذاکرات چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتسلیا در حومه تل‌آویو. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون. و در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو.
آقای جاودانفر، پیش زمینه و عوامل ائتلاف دو حزب لیکود و کادیما در دولت جدید وحدت ملی اسرائیل چی بود؟
از دیدگاه حزب لیکود بزرگترین انگیزه به وجود آمدن این دولت ائتلافی این بود که آقای نتانیاهو بعد از انتخاباتی که قرار بود در روز 4 سپتامبر انجام بشه فهمید که در پرایمریز در انتخابات داخلی حزب لیکود شاید باعث مشکلات بزرگی بشه. گروه های راستی و افراطی که با اینکه خواستاران ها توصیه بیشتر شهرک های یهودی نشین هستش، اونها میخواستن که حزب لیکود و رهبری لیکود رو با آقای نتانیاهو در چالش بنازن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمیخواست که با این چالش مواجه بشه، چیز مسائل دیگری براش مهم‌تر بود. و برای آقای شاول موفاز رهبر حزب کادیما کاملا واضح بود که اگر انتخابات اتفاق می افتادن در 4 سپتامبر، حزب ایشون از 28 کرسی سقوط می کرد به 11 کرسی، یعنی 17 تا کرسی از دست می داد. و در حال حاضر به نظر میاد که این مسئله باطل شدن انتخابات به نفع ایشون هستش، چون می تونه از این زمان 1.5 استفاده بکنه برای تقویت موضع و سلامت حزب کادیما برای انتخابات آینده.
بعد چرا رسانه ها و کارشناسان عموما درجه اهمیت این ائتلاف رو بالا دونستن و از اون به عنوان رویدادی استثنایی و تاریخی یاد کردن؟
دلیلی که رسانه‌ها اون را به عنوان یک رویداد تاریخی می‌نگرند این هستش که الان دولت آقای نتانیاهو، دولت ائتلافی او، از تقریبا 94 کرسی برخوردار هستش که این در تاریخ معاصر اسرائیل بی‌نظیر هستش. ما در اسرائیل در 64 سال گذشته تقریبا هر 2.5-3 انتخابات داشتیم، چون حزبای ائتلافی معمولا ثبات کم داشتن و اکثریتشون در کنست مطلق نبوده. ولی الان می‌بینیم که آقای نتانیاهو برای اولین بار موفق شد، به رغم اینکه پارسال دیدیم این همه تظاهرات بزرگی علیه سیاست‌های اقتصادی ایشون بود، بتونه یک سال آینده بتونه یک دولت به این بزرگی مفصلی و یک ابرقدرتی به وجود بیاره در کنست اسرائیل با 94 کرسی.
گزارش شده آقای جاودانفر که شاول موفاز رهبر حزب کادیما درباره سیاست خارجی اسرائیل در برابر ایران پیش از ورود در ائتلاف با حزب لیکود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موافقت کردند. رئوس این توافق بر مبنای مواضع قبلی دو حزب چی میتونه باشه؟
آقای شاول موفاز دیدگاهش به ایران، به رغم اینکه آقای شاول موفاز مثل تمام سیاستمداران اسرائیل برنامه اتمی ایران یک خطر محسوب میکنه، ولی دیدگاه راه حل آقای شاول موفاز به ایران بسیار معتدلتر بوده و میانه روتر بوده. ولی بایستی اشاره کنم که الان که ایشون پیوستن به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، نتیجهش این نخواهد بود به نظر من که آقای شاول موفاز بتونه تأثیر مهمی روی سیاست‌های دولت کنونی آقای نتانیاهو داشته باشه. به دو دلیل: یکی اینکه الان حزب آقای شاول موفاز در این دولت ائتلافی اقلیت هستش، و دوما در دولت آقای نتانیاهو ایران تعلق داره با آقای اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هستش. اصلا به نظر من باعث اسم تفکیل ایشون رو باعث اسم دفتر ایشون و وزارت ایشون رو عوض بکنم از وزارت دفاع به وزارت ایران، چون آقای اهود باراک جز ایران در هیچ مسئله دیگه دخالت نمی‌کنه و مسئولیت نداره، و به نظر من آقای اهود باراک هیچ اجازه نخواهد داد که آقای شاول موفاز وارد مسائل و سیاست دولت اسرائیل در قبال ایران بشه.
پیش از پرسش از میهمان بعدی، آقای جاودانفر، حزب کارگر در کجای معادله دولت وحدت ملی اسرائیل جای میگیره؟ چقدر مؤثره و چه مواضعی در برابر ایران داره؟
حزب کارگر مواضعش در برابر ایران این هستش که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل واسه با آمریکا همراهی بکنه، که حمله الان به ایران میتونه یک ضرر بزنه به موضع اسرائیل، و اینکه دولت آمریکا و رهبری این ائتلاف جهانی علیه برنامه هسته‌ای آقای خامنه‌ای رو به دوش داشته باشه و نه دولت ایران. و در حال حاضر حزب کارگر در اپوزیسیون هستش، و به نظر من الان که آقای شاول موفاز ملحق شد
به حزب دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، این به موضع حزب کادیما ضرر خواهد زد و به نظر من در انتخابات آینده ما خواهیم دید که حزب کارگر حزبی قوی تر و با بیشتر قدرت در دولت آینده و در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به این تحول اخیری که آقای جاودانفر بهش اشاره کردن، اهمیت این ائتلاف و تشکیل دولت وحدت ملی پیشاپیش دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در بغداد چیه؟ با توجه به تلاش آمریکا برای قانع کردن اسرائیل برای فرصت دادن به تأثیر تحریم‌ها علیه ایران و پیشبرد مذاکرات،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه که به دلیل وزیر خارجه و قدرت دست راستی های افراطی در گذشته نداشت. بنابراین با موضع به نظر من نسبتاً معتدلتر و بازتری نسبت به خواسته های آمریکا یه همچین